رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در رابطه با چگونگی عبور از مدرنیته در صفحه 107 یه تقسیم بندی جزئی شده است برای اینکه ذهن یه نظمی بگیرد. این تقسیم بندی رو عنایت بفرمای تا بحث ادامش ممکن بشه. گفتیم که بعد از شناخت عمیق مدرنیته و فرهنگ بودنش و خواستگاه شخصیتی فلسفیش، خب سه نوع برخورد میشه باش. یعنی حالا فرض گرفتیم که شناختیم که این باید عبور کرد، یه گروه خیلی ساده میگن خیلی خوب، میگه بد نیست، خود دیگه باید بگذاریم کنار. حرف ما و تأکید ما این بود که این بدترین برخورد ممکن است، یعنی این در واقع ضررهای بسیاری داره. اولا به جهت این که ممکن نیست، پس دلیل نشناختن مدرنیته است. در ثانی یأس میاره، طرف بعد از یه مدتی میند که اصلا نشد، در واقع تقویت مدرنیته است. پس یه نظر، نظر انسانهای خیال زده است و خیلی هم ما باید در بین مذهبی هامون این فکر رو دنبال کنیم که هست، که فکر میکنن حالا که مثلا مدرنیته بده فردا باید بذاریمش. که نظریه دوم نظریه است که میفهمه بده، ولی هم مدرنیته براش خیلی عظیمه، هم توانایی خودش رو که نگاه میکنه منه خیلی عظیم نیست. این نظریه به این دلیل میپذیره مدرنیته را که هر دوتا مسئله رو دارید. نمیدونم چقدر تو شخصیت های تاریخی عنایت دارید، بعضی حتی شخصیت های بزرگ تاریخ تو این قسمت دوم افتادن، یعنی هم عظمت مدرنیته را درک کردن که چقدر زوایایی رو برای خودش داره، کار کرده، فلسفهش رو میشناسن. حتی مشهور است بعضی از بزرگان تاریخ معاصر، یعنی منظورم صد خورده سال پیش، مشهور بود جملشون باید فلسفه بخوانید. منظورش نه فلسفه غرب بود. خب اینها همین دوتا مشکلی که میگم دارن. من مثال میزنم ولی خواهش بکنم در حد این مثال خودتون رو متوقف نکنیم. خود نهضت آزادی از همین مقبول شخصیت هاست، اصلا هم منحصر به نهضت آزادی نیست، چون بقیه شخصیت ها روند نیستن. ما اگه میخواییم بگم تو این وادی هن، بعضی از ابعادشون رو نادیده گرفتیم که خب آره رو این کار کردن و متهم میکنن حتی مذهبیایی که میگن باید از مدرنیته عبور کرد که شما مدرنیته رو نمیشناسید، شما پیچیدگی های غرب و عظمت غرب رو نمیشناسید. در این که اینا اون طرف رو خوب کار کردن و میشناسن، انصافا بحثی نیست، تحصیل کرده یه اونجا، تربیت شده یه بعضی هاشون، مثلا بعضی هاشون از 10 سالگی 12 سالگی تو پانسیونرهای فرانسه یا انگلستان، اون زمان چون انو آمریکا به اصطلاح به اوجش نبوده است، اینا زندگی کردن، استعدادهای فوق‌العاده‌ای داشتن تو کار خودش. خب پس اینا حرفشون همینه که اصلا شما چیزی ندارید که میخواین عبور کنید. مثلا اومد این تیپ آدم ها اجتهاد و مرجعیت و مثلا قدرتی نمیدونن. حالا بحثش باید از این زاویه نگاه کنید، نه از زاویه سیاسی قضیه. پتانسیلی به نام عبور از مدرنیته را در حیطه فرهنگ دینی به خصوص اسلامی قبول ندارن. اگه قبول داشتن شاید میرستن به این که خب پس هرچند که اون عظیمه، قدرت عبور ازش هم هست. پس این هم یه نگاه است، یه نوع شخصیته که نمیدونم عنایت داشته باشین. تقریبا غرب بزرگترین امیدش حتی تو انقلاب اسلامی به همین شخصیت های دوم بود، یعنی به شخصیت هایی بود که اینها اگه شما تو کوچه و بازار با مردم صحبت کنید خیلی نزدیکن از نظر فکری به همین که آقا خب غرب خوبیایی داره بدیایی هم داره، خب ما هم باید بپذیریم، فوقش بدیاشا نمیخوان. این همیشه بوده است که بعد از یه انقلابی، انقلابای معاصر که روبروی به اصطلاح مدرنی تنوا میستاده است بعض موقع تو گوهرش، اینا با این قسمت دوم که میمدن بعد تبلیغ میکردن خودشون رو دوباره وارد میکردن، که تعبیرهای امام اگه یادتون باشد راجع به نهضت آزادی از این زاویه است که اینها یک شبه انقلاب را میفروشن، اینا را ما بعد تبدیل میکنیم به مسئله سیاسی و اون نتیجه ای که میخوام نمیگیریم. یعنی من واقعا خودم هم از طرفدارای این عقیدم که ملت ما بیش از این که فلسفی فکر کنن سیاسی فکر میکنن. حالا تا از این دوران بگذرن خیلی خوبه، اگه بگذرن کمک زیادی به بصیرتشون میشه، انشاءالله میگذرن. بودن ملت هایی که گذشتن از این حالت و به تعادل فکری از نظر استنباط رسیدن، حالا مایه های فکرشون اشکال داشته است، از جای دیگه اشکال دارن. شما امروز تو دنیا میدونین که ملت هایی هستن که اینا اصلا ما نمیتونیم بشناسیمشون. علتش اینست که ما جز سیاسی همه چیزا نمیبینیم، اونا اصلا سیاسی نمیبینن، حالا نه به اون غلیظی اونا نه به غلیظی ما، ولی همین باعث شد که ما هیچ وقت نمیفهمیم اونا را، اونا ما را نمیفهمن تو این قضیه. نکته سوم، یعنی شخصیت سومی که مورد بحث کتاب ماست و جلسه ما اینه که میگه مدرنیته حتما یک فرهنگ است، حتی من گاهی ابا دارم که بگم یک تمدن است. اگه دقت کردین جمله ما با فرهنگ همیشه شروع میکنم، حتی خب بعضی ها قبول دارن نه واقعا یه تمدنه، بعد هم حرفشون است که عبور ازش بسیار مشکله، اما به دو دلیل معتقدن که ممکن است این عبور. یکی به دلیل اینکه خود فرهنگ مدرنیته نقطه ضعف‌های اساسی بر ادامه حیات خودش داره، یکی هم این که این مهمتر است، چیزهایی را میشناسن از اسلام که اینها امیدوار میشن. من سطرای آخر صفحه 107 میخونم، 400 به آخر میده، میگه ولی اسلام به خصوص تشیع، خیلی دلم میخواد به این قسمت عنایت بفرمان، امکان عبور از مدرنیته را دارد. یه دهی خب حرفشون اینیست و با جایگزینی دین حکمی حضوری، دقیقا همین دوتاست. حتما میدونین که اصلا امروز تو دنیا شیعه را به همین دوتا خصوصیت میشناسن از حالا منی. یعنی شما اصلا یه بحث است تو دنیا که آیا حکیمان جهان اسلام یکشون هم بوده است که غیری شیعه باشه؟ جالبه که بدونید که تقریبا هیچ کس قبول نداره غیر شیعه حکمت ساز و حکمت پرداز بوده است. برای همین این آقای کربن یک کتاب داره منم تاریخ فلسفه اسلامی، ایشون اصلا بعد دونه دونه دست میذاره، میگه ببینید به این دلایل ابن سینا شیعه است، میدونی که ابن سینا و فارابی و سهروردی یک کلمه حرف شیعه بودن نمیزنن، نمیشدن بزنن، اگه نه نمیتونستن متأثر کنن جهان اسلام را. ولی خیلی قشنگ معلوم. خب نمونه شدن حرف کرمن رو میگم اینجا، مثلا میگم اینه همه دربارهایی که دعوت میکنن از ابن سینا دعوتهای دربارهای شیعه، همه دعوتها توسط دربارهاییست که شیعه. اصلا فارابی که میدونین ساختار مدینه فاضلش این همین بحث امامتیست که ما داریم. سهروردی که اصلا یه جور دیگه شد، سهروردی اینن از نظر فرهنگی دقیقا همون روش اهل البیت هست، هرچند که خب مواظبه فلسفی بشه، یعنی روش اهل البیت روش قلبی بود. موقع کربنم همین هم میگه، اون جلسه هم عرض کردم. میخوام عرض کنم دو تا شاخصه در شیعه هست که مشخص میکنه آینده میتونه مال شیعه باشه. یکی حکمی بودن. ببینید حکمی بودن یعنی عقل رو میپرورانه، نه عقل رو سرکوب کنه. از طرفی خب عقل رو بپرورونه باید قلب رو بذاره کنار دیگه. میگن تو دنیا اینجور نیست، مثلا مکتبهای فلسفی عموماً ضد عقلی هم ضد قلبی هم مثلا قبول ندارن. عرفا و فیلسوفا مگه نمیگن همه دعوا دارن با هم دیگه؟ شما میان تو شیعه میبینین عارفترین عرفا حکیمترین حکم هست. خب این یعنی عجیبه. خب این میگه اینجاست که میگیم که اومده است یه جمع عجیبی پیدا شده است به نام حکمی حضوری. حضور مال دل است، مال عرفان است، حکمت مال عقل است. حالا اگه این دوتا کنار هم بیان چیز عجیبی میشه. هم حکمتش خیلی نورانی است، هم حضورش خیلی مستحکمه است که شاخصش شما تو حکمت متعالیه میدونه. یعنی هیچ کی نمیتونه بگه، این که من ندارم میگم اینا، من با تحقیق میتونم بگم هیچ کی امروز نمیتونه بگه ملا صدرا یه عارف بزرگ است یا یه فیلسوف بزرگ. شما میدونید که امروز خود بزرگان میگن بهترین شارح مکتب محی الدین ملا صدرا. یعنی کسی بخواد فوق‌العاده محی الدین را درست بفهمد، محی الدین عارف را باید بیاد حکمت متعالیه صدرایی را بفهم. خب پس این سطر رو حساب است. حالا حوصله کنید این چی میخوام بگم. میگه که با جایگزینی دین حکمی حضوری نه تنها از آفات مدرنیته آزاد میشویم، که اینا باید خیلی دقیق با بحثه قبلی روشن شده باشه، بلکه به شرایط فوق‌العاده زیبای زندگی حضوری حکمی دست می‌یابی. ما اگه تونستیم افق زندگی حکمی حضوری را روشن کنیم، خب معلومه که دعوت بزرگی به جهان کردیم. جمله را می‌خونیم که بشر در چنین شرایطی زمین را به آسمان متصل می‌کند و در عین ارتباط با عالم قدس بهترین ارتباط با طبیعت برقرار میشه. دقیقاً تمام چالش های امروز بشر همین هست. خب همیشه دیگه دقت داریم که نگم دیگه چرا، یعنی چرا در یه مکتب حکمی حضوری زمین به آسمان وصل میشه؟ چون میرسه به امام، میرسه به امام. امام یعنی سبب المتصل بین الارض و السماء، یعنی میرسه، یعنی الگوی کاملی که حکمت و شوق جمع باشه درش، صورت کامله محققه در خارجش امام معصوم است. خب حالا وقتی این اومد در صحنه، آسمان از زمین جدا نیست، زمین هم از آسمان، تمام تئوری های موجود دنیا به هم می‌ریزد. شما حتما شنیدین دیگه همین این مصاحبه ای که با این آقایون کردن، میگفت یکی از وظایفی که به عهده ما گذاشته بودن بحثای جامعه باز آقای پوپره. شما میدونی که پوپر تئوریسین حفظ حیات سیاسی فلسفی دنیای به اصطلاح مدرن است. حالا وقت دقیقاً دقت کنین، اون میگه هست از باید جداست. هست از باید جداست یه نگاه جهانیست برای استحکام یه نظام سیاسی. خب هست از باید جداست یعنی چه؟ یعنی اون چه که قدسی است و باید، هیچ ربطی به هست و واقعیت نداره. حالا که شما بیان سبب المتصل بیاری، یعنی وقتی که زمین از آسمان جدا شد، هر چی زمینی است غیر قدسی است دیگه، ها مگه نخوندیم؟ یعنی از دنیای جدید زمین قدسی نیست، زمین یه لاش مرده است که هر تصرفی میتونیم توش بکنیم. حالا اگه یه کسی بیاد که آسمان به زمین وصل بکنه، تمام سخنهای آسمان زمینی هم بوی آسمان پیدا میکنه. حالا بفرمان که چه چیزی مقدس نیست مقابل کدوم فکر؟ قبض و بست تئوریک شریعت که هیچ چیز مقدس نیست. حالا یه مرتبه شما میبینیم که در فرهنگ مهدوی همه چی مقدسه، همه چی مقدسه. به چه اعتبار همه چی مقدسه؟ به اعتبار اینکه کسی وسط است که عالم قدس و مقدس رو به زمین وصل کرده. میدونم بحثم مبهمه، الان بنای باز کردنشو ندارم، برای میخوام بگم این جمله ساده نیست. حالا من یه پرانتز میخوام بکنم از این سری بگذرم. حالا اگه جهان، به خصوص حالا جهان اسلام، خوب دقت کنین چی میخوام بگم، اگه جهان اسلام رسید به این که برای نجات از ظلمات آخرالزمان، از دست نظام آمریکا، برای نجات باید حکمی حضوری شد، یعنی فکر کرد، مگه نگفتیم فکر امروز اومده تا حدی، اگه فکر کرد دید فقط و فقط برای نجات این موزل باید حکمی حضوری شد، خب حالا حکم حضوری ها کجا پیدا میکنه؟ شما اگه میخواستید رسیدیم که نمیدونم بشمنها وسط آفریقا یه همچی فرهنگی دارن، ناخودآگاه علاقه من میشدین یا نه؟ دست شما نیست؟ مثلا چرا مثلا ما میگم آقا هایدگر اینجا حرف داره؟ آقا دست ما نیست، فکره که نمیشه کاریش کرد، فکر اگه یه کسی جوابش داد علاقه من بهش میشه. خب نتیجه بگیرم که با این روش که داره جلو میره تاریخ، یقیناً آینده ما دیگه دو گروه در اسلام نداریم به نام شیعه و سنی. یعنی دوباره دقت کنیم با مقدمات که عرض کردم، حتماً داره جهان به سوی میره که ما همونه که فرمودن که آینده مال مهدی است. ببین داره پیش میاد، یعنی شما از زاویه دیگه نگاه کنید، یعنی از زاویه روایات نگاه نکنید. علتش اینه که ما روایت ها با علم حصولی میبینیم، میگم روایت ها رو نگاه نکنید، یعنی روایت ها افق است، یعنی پیامبر طوری مثل ما کله داریم میگم آقا یقیناً داره جهان به یک زمانه ای میرسد که ما دیگه شیعه و سنی نداریم، فرهنگ حکمی حضوری جواب معضل جهانم داد و این در دست شیعه است. حالا شما حساب کنین اینا با یه دید شهودی معصوم اگر محقق بشه میشه این روایت ها. یعنی روایت اگه از اون دید رقابه شد فقط افق نماز. خب همینقدر این بس باشد که پس این سه تقسیم بندی را خیلی حساس باشید و بعدن خواهیم گفت که ما در قسمت اول و دوم هنوز نتونستیم جامعه مونا بپیرایی، یعنی واقعا یه عده‌ای هنوز میکنند با یه خیال خام فردا میتونن از مدرنیته عبور کنن و متاسفانه یه عده‌ای هم اصلا نمیدونن که ما چه توانایی داریم. و اگه دقت کنین عموما اینا کسایی هن که حکمت نمیشناسن. یعنی این که من تأکید دارم ملا صدرا هدیه خداست برای آخرالزمان و اگه کسی خواست پرده های ظلمات آخرالزمان را بدرد حتما باید کمک بگیرد از این مرد، هم مصداقاً خود امام را شما ببینیم، امام همه جوانب شیعه را آوردست به وسط، از جمله تفکر فلسفی که ریشه در ولایت شیعی داره. یعنی حکمت متعالیه خیلی فرق میکنه، حکمت متعالیه به راحتی شما را به چیزایی میرسونه که دقیقاً شیعه میگه. علامه طباطبایی یه جمله قشنگی دارن، میگن فلسفه آرام آرام به تشیع نزدیک شده است در تاریخ. بنابراین فلسفه دین باشه، فلسفه فلسفه است، ولی فلسفه‌ای که سیر کنه بیاد به دین نزدیک بشه، بعد میشه تئوری‌های عقلی دین. خب میخواد، مگه کانت چی کار کرد؟ از میخوام دکارت. دکارت اگه نبود هیچ وقت فرانسیس بیکن نمیتونست تاریخ معاصر را قبضه کنه. فرانسیس بیکن فقط ادعا کرد، فلسفه نیباف تنظیم نکرد. دکارت بود که اومد تمام حرفای بیکن رو فلسفیش کرد. حرف من نیست، حرف همه هست، یعنی این جبهه و اون جبهه نداره. همه معتقدن که دکارت هست که نظم فلسفی داد تا غرب تونست غرب جدید بشه. خب ما اگه نظر دونست، چند بار این جمله رو تکرار کردیم، حالا میخوایم این مقدار تبیینش کنیم که جمله مون این است که خودآگاهی شرط عبور از مدرنیته است. شما به عرایضی که خدمتتون من بعض موقع دارم، گاهی به عنوان مقدمه عنایت بفرمایید، به این معنی که همه حرفا میشه تو این فضا زد، نه، به عنوان مقدمه میگیرید. اگه آروم آروم ردشو گرفتین، دیدین استدلالی شد و به اصطلاح تونستید حضور درش پیدا کنید، خب میپذیرید، وگرنه هی فکر میکنید. گاهی موقع ممکنه است یه فکر 7-8 سال همطور تو ذهن آدم باشه، هنوز حالت انکشافی پیدا نکرد. خب بحث این که خودآگاهی شرط عبور از مدرنیته هست یکی از اساسی ترین بحث هست. من حالا بحث میکنم، سعیم میکنم که تا حدی تبیینش کنم، ولی خودم هم میدونم که هنوز مقدماتمون کافی نیست. ما حرفمون این است که سه کار تا نکنیم اصلا خودآگاهی واقع نمیشه. همین متن که با هم بخونم این پاراگراف ها حل میشه انشاءالله. عبور از مدرنیته با خودآگاهی ممکن است، بدین معنا که هم یکچی توانایی های مدرنیته در تثبیت و نگهداری خود و نفی رقیب را بشناسی. ببینید دو تا کار مدرنیته تونسته برای خودش تدوین کنه، یکی تثبیت خود، قدرت تثبیت داره. مثلا اگه نداشته باشد یه تمدنی یا یه فرهنگی که نمیتونه ادامه بده حیاتش، باید خوب شناخ قدرت تثبیت و نگهداریش از چه زاویه است. اگه نظرت باشین اون روز عرض کردیم از زاویه جوابگویی به خیال هاست، یعنی خیال بشر رو خیلی خوب تغذیه میکنه و خیلی چیز مهمیه. اگه نتونین جواب خیال را با تمدن اسلامی بدید، با فلسفه اسلامی نمیشه تمدن اسلامی درست کرد. خوب دقت کنیم. خب اینجاست که میگم حضوری، یعنی حضور خیال نورانی است. مثلا عارف، میدونین که عارف وقتی عارف میشه که قلبش با خیالش نورانی بشن. تمام این شعرهایی که عرفا گفتن از جنبه از عالم خیالشون است، اما کدوم خیال؟ خیال وصله به قلب، خیال وصله. بابش رو واک کنید و خیلی نگر دارید. یکی از بحثاست که چند بار ابهامن گفتم، حالا روشنتر دارن عرض میکنم. خوب دوباره دقت کنین، شما بدونین که برای جایگزینی خیالی که غرب تغذیه میکنه باید یه خیال نورانی بیارید. آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. فارابی هم حرفش همینه. فارابی اصلا جملش اینه، پیامبران انسانهایی هستند با خیالهای تیز پرواز. اینا ما بشنیم گاهی جمع میخوریم فکر کنیم مثلا پیغمبر میخواد بگه این خیالشون تیز پرواز است، به عالم اون به قول خودش عقل بالمستفاد وصل است، یعنی خیالی که به عقل وصل است، هم شنگول است، عشق داره، عشق داره، خنده داره، هم بیراه نمیره. خیال بدون وصل به قدس میشه چی؟ ماشینه با سرعت 600 کیلومتر در ساعت. و میگه این خیال تند نیست، خیال خیلی خیلی قدرت است که اینقدر. خیال یعنی پریدن، خیال یعنی هر لحظه نو. میگه این تمدن این کار نمیکنه که، اینقدر هر لحظه نوست که اگه به شما میگفتن که مثلا 50 سال پیش میگفتن آقای یه زندگی هست که قضا رو که تو ظرف میخوری ظرفش هم میندازی تو سطل عشق، ظرفه که آدم تو سطل آش. مگه دوست وقتی که میگفتن، خونده بودم کتاب تافلر که لباس‌های یک بار مصرف. هنوزم ظاهرا تو ایران نمیگفتیم یعنی خب لباس مصرف. اون ندیم مثلا شما پیرنه دم میپوشی بعد میکنیم دستت فلاش. حالا خب هست دیگه. حالا ما هنوز خب 50 سال پیش ببینید اینا میگن فرهنگ خیال دیگه. مفصلش تو شیعه و تمدن‌زایی مطالعه کنید. هر لحظه جدید. خب شما اینا میخوان. خب حالا میگه تجلی همواره جدید نیست؟ میگه نه این نور همواره جدید نیست توی اتاق. خب اگه به مکتبی رسیدید که همواره جدید است اما وصل به حق است، این جایگزینی منطقی است. هم حکمت صدرایی، تئوریکش صدرایی دارد، حرفش قرآن دارد، کل یامن هو فی شأن، این همینه دیگه. اما این کجا و همواره جدید دنیای مدرن کجا؟ ولی بالاخره قلبا عذر میخوام قلب خیالی، یعنی در واقع خیال را تغذیه میکنه. ولی الان مثلا جوون مدرنیته زده میگه دلم حالومه، البته این دلی است که نازل شده در حد خیال. پس این یک قدرت نفی رقیب داره. پیچیده ترین قسمت مدرنیته این قسمت، اینقدر واژه ها را خوب تونسته تدوین کنه که من نظرم است که الان مذهبی های روشن فکر ما محال است که بتونن از چنگال مدرنیته درآیند. محال است، یعنی به همه اندازه محال است که یه پرتقال بشه سیب. اینقدر هویتشون با واژه های مدرنیته یکی شده است و تقضیه شده است. خیلی ساده، حالا من مثال سم. مثلا همین که بگم آقا این حرفا، مثلا این حرفا کهنه شده است. خب شما کی میشناسید که بگید خب کهنه مگه بده است؟ میدونید که یه چیزی مدرنیته برای حفظ خودش داره به نام مترقی بودن. خب مترقی را با چی همراه کرده است؟ با متجدد. متجدد را با چی همراه کرده است؟ با تکامل. شما میگوید آقا کامل شده است. چرا کامل شده است؟ برای اینکه غیری گذشته. خب شما خود دقت کنید تو چه تار عنکبوتی ذهن گیره. همین که ما میگم آقا مال گذشته است، دو تا چیز دیگه میاد کنارمون که اولا پس مترقی نیست، در ثانی به درد بخور نیست، تکامل نداره. چون کمال رو به چی گرفتیم؟ به جدید بودن. به جدید بودن چرا خوبه؟ برای اینکه آقا این جدیده. حالا کیه که بتونه بگه خب مگه جدید بودن دلیل بر کامل بودنه؟ مگه مترقید رقیه یعنی بالا بودن، ترقی به معنی برتر بودن دیگه. به چه دلیل مترقی بودن؟ اصلا رقیه، رقیه یعنی زنی که همواره خودش رو در سطح بالا حفظ میکنه، بالا میبره. خب اصلا جنس بهشته دیگه. میدونین در بهشت میگن که اقرا ورقه، هی بخونه برو بالا. خب حالا ترقی که چیزی خوبیه؟ ترقی را مساوی با چی کردن؟ با جدید بودن و تکامل بودن. خب حالا مدرنیته دائم چیز جدید به تو میده دیگه. میگویی که فهمیدم، خیلی پیچیده است. یعنی الان به من بگم که یه کامپیوتری که مثلا بتونه محاسبای بیشتری بکنه، خب یعنی جدیدتر از کامپیوتری است که محاسبه کمتر میکنه. ناخودآگاه مساوی کامل بودن میشه. حالا برگردید به حالا پس، یعنی این جواب کسرت ها رو بیشتر میده. حالا یه فرهنگ هست از امیرالمومنین میفرماد العلم نقطه تو کسر حل جاهل. علم یه نقطه بوده، جهل کثیرش کرد. میشه اینا امروز به ذهن اصلا اینا میشه فهمید؟ قرار فهمیدن میدید چقدر فاصله گرفته. خب میخوام از کنم پس یک باید خودآگاهی، یک یعنی آگاهی از این قضیه، دو هم ادامه بحث هم ضعف ها و چالش های تاریخی خود را در مد نظر قرار داد. همین مثال که زدم، یعنی واقعا ما بفهمیم ما در کجای تاریخی. ما امروز یه مشکل اساسی که داریم غفلت میکنیم که بابا این ملت کجا واسطه است. من یه مثال همینجا میزنم، هوشیاری شما رو میطلبه. رهبری همین یه هفته پیش گفتن چی؟ گفتن آموزش و پرورش باید مبنایی و بنیادی تغییر کنه. خب تو اینجا دقت کرد، خب بعضی از این خبرنگارا رفتن با کارشناسای آموزش و پرورش صحبت کردن که آقا منظور رهبری چیه؟ یکشون گفت که آقا باید ما تمام وسایل الکترونیکی کنیم. خب یعنی چه کلاس کامپیوتر نداشته باشه؟ همه دانشجوها دانش آموزا باید یکی یک کامپیوتر داشته باشن. خب اصلا من کاری ندارم که. ببینید فاصله اون حرف با این اینقدر میفهمه. شما خودتونه بزنید جای این آقا، این بنیادی را چی میدونه؟ بنیادی را این میدونه دیگه، کارشناس نظام آموزشی هم هست، میخواد آموزش پرورش بنیادی تغییر بده. حالا اینجاست که هوشیاری رهبری اینجاست که میفهمه که این حرف را حالا که شروع کرد حالا نمیتونه نتیجه بگیره. نمونه ساده شما داشتین دیگه، گفتن دانشگاه رو اسلامی کنید، ما میسادن دمه در بچه‌هایی که نصف آسینی بودن راشو نمیداد پسر رو. یعنی اینجا شما باید بفهمید که در کجای تاریخید. اگه اینا نفهمید فکر کنید اصلا کلا از خواهم کرد. امام صادق اینا میفهمن. خب عرض کنم امام ها میفهمیدن که کجای تاریخن، که باره ها میفهمن نه وقتش نشده است. باره ها وقتش نشده، حتی عصبانی میشدن از دست اصحابش، کارمون چه جمع کردی، لعنت میکردن که چی نباید این کارو میکرد. حتی تعبیر اسرار ما رو فاش کردن یکیش همینه دیگه. یعنی آقا تو نمیفهمی، این حرف مال حالا نیست، چه گفتی؟ مفصل بحث شده تو تاریخ ها که حتی میدین دعوا میشه مثلا به اصطلاح نوه امام حسن، خب نفس زکیه مشهور محمد ابن عبدالله ابن نفس زکیه، خب این میخواست امام مهدی بشه، همه شواهد هم داشت، یه خال یا همه چیز داری که مثلا خال مهدویت، این حضرت گفتن نه تو نیستی مهدی. وقت باباش عصبانی شد، باباش پسر عمو به امام صادق میشد که خب چرا آخه این کجاش اشکال داره، هم مرد خوبی است، هم همه شوا اسمش هم که محمد است، هم اسم پیامبر. حضرت فرمودن نه مهدی این نیست، وقتش نشده است. داریم که هل داد امام صادق، با اینکه شرافت امام صادق قبول داشت، هل داد که چرا این حرفا رو میزن. همون وقت مهدی عباسی اونجا بود، لباس زرد پوشیده بود، همشون ضد امویه جلسه داشتن دیگه، دست گذاشتن روشون گفتن حکومت آینده مال نیست. اینجوری این نگاه اگه آدم بفهمه که کجاست. خب این مسئله دومه، نگاه کنید هم ضعف‌ها و چالش‌های تاریخی خود را مدنه. خب حالا خسته میشید یا برنامه‌ش را درست تنظیم می‌کنید؟ ببینید اگه من بفهمم که آره همین است، وقتی رهبری می‌فرماد تغییر بنیاد، اینه جالب است که خودش هم قشنگ تبیین می‌کنه، فرمان ما باید تغییر بنیادی ایجاد کنیم چون این همون آموزش و پرورش زمان شاه است. یعنی به چه معنی؟ یعنی واقعا معلماش زمان شاه، انگیزاش، کتاباش یا نگاهش، آقا چی زمان شاه؟ کتابا که مذهبی شده، جامعه شناسی هم که جامعه شناسی یهودی‌ها نیست به اصطلاح، خیلی نگاه که مثلا میخوان اسلامی نگاه کنن، خب کتابا دیدیش هم چی است که نگاه روی کرد. خب حالا وقتی رهبری اینا میگن و این مصاحبه رو میشنون، مایوس میشن یا نه میفهمند که باید اینا بگن؟ اینجا حالا من بعدنم حرف دارم که اصلا روش دینه همینه که یه افق روشن میکنه و بعد میگه با چه خصوصیاتی ما میتوانیم به این افق برسیم و حالا کجا هستیم. حالا تأکید من فعلا نیست که بفهمیم نقطه ضعفای تاریخمون. خیلی حیف است، خیلی حیف است که دو کس اینجا اشتباه میکنه. یه عده‌ای که نقطه ضعف رو اصلا نقطه ضعف نمیدونند و یه عده‌ای نقطه ضعف رو فکر کنه فردا میتونه عوض کنند. خب هر دو تا اینا نمیذارن کار جلو بره. سه، ادامه بحثم، و هم توانایی های اسلام را درست شناخته باش که تو این قسمت ما خیلی ضعف داریم. یعنی ما اصلا شروع نکردیم اسلام حضوری را، اسلام اهل البیتی را. هنوز اسلام ما یا جواب منکران تشیع است. ببینید اسلام یه زمانی برای اینکه منکران تشیع را جواب بده یه آرایشی به خودش داده است، که همین درسه کلام و ایناست که به نام اصول عقاید. این اصول عقاید هیچ ربطی به اصول عقاید شیعه نداره. این تحقیق دانشمندان شیعه است که به زبان مخالفان خودشون رو اثبات کنند. خیلی هم موفق بودن. اصلش هم میدونم بنیان گذارش مرد بسیار بزرگی مثل شیخ توس به خواجه نصیرالدین توسی است. فوق العاده مرد عجیبی است. از نظر من از ابن سینا و فارابی شیخ و رئیس بالاتر است. اما عظمتش هم باز همینه که نمیخواست تازه برای خودش یه مکتب درست کنه. میدونید که تحت تاثیر شیخ اشراق شهر بر اشارات ابن سینا مینویسه و وقتی که شهر بر اشارات مینویسه نظر خودش نمیگه، سعی میکنه این فهمو یه کاری کنه شیخا بفهمن. یه آدمی فوق العاده عجیبی بوده است. به آدم بزرگان تاریخ هم براش احترام خاص قائلن. اولین سفینم که رفت آپولو 8 بود. ما سال 49 آپولو 8 که رفت ما اولین به اصطلاح کوه را اونجا به اسم همین خواجه نصیرالدین طوسی گذاشتن، چون تو مسائل ریاضیات و نجومم صاحب نظر. خب نکته اینه که ما توانایی اسلام هم تو این قضیه باید وقت بذاریم روش. کدوم اسلام؟ هی ماه باره ها شما شندین، منم شاید خسته کنم مخاطبین، اما اسلام اهل‌البیت. اسلام اهل‌البیت در همین که معنی تا حدی کرده اسلام حکمی حضوری، اسلامی که به نظر من حضرت امام نمونشند. یعنی حضرت امام رحمت الله علیه، ببینید اسلام امام، مثلا شما کتابای امام را مقایسه کنیم به خصوص حالا کتابای عرفانی اخلاقیشون، اصلا فرق میکنه با خیلی کتابا دیگه. خیلی حتی حالا دوستان مثلا گاهی تعجب میکنن که چرا ما این جمله فلان کتابا تکرار نمیکنیم اما اینا هی تکرار میکنیم. مثلا شما ببینید راجب معرفت و نفس میخوایم بحث کنیم، هیچ وقت ما نمیگیم معرفت و نفسی که مثلا نراقیعین در جامع و سعادات یا معراج و سعاده گفتن تو بگو. چرا؟ برای اینکه اون حصولی است، دلیل بر تجرد نفس است، اما با روی کرده چی؟ حصولی. خب میایم عکسش دقت کنیم به روش حضوری، یه مثال میزنیم که طرف در خودش حس کنه. یکی بگه ایراد بگیره که آقا 4 تا اونا رو میگفتین بیشتر قانع نمیشدن. راست میگه، زود معلوم. ما خیلی عادت داریم با علم حصولی قانع بشیم. خب راستی هم کاری من حل میشد ولی کاری شما حل نمیشد. یعنی من آشد کاری شما حل بشه، شما اومد اینجا که میگه کاری من حل بشه. اون کاری من حل بشه اینه که من یه جوری حرف بزنم که معلوم بشه من خیلی بلدم. آخه کاری من نشد، وظیفه من اینه که یه کاری کنم که شما جلو را ببینی، نه اینکه بفهمی که نه به اصطلاح گاردت فقط شکسته بشه. لیل اسکات حق نیست. من که نمیدم شما را ساکت کنم که لیل اقنا. من وظیفه من که شما را قانعم، قانع قلبیست. بنابراین اگه دقت کنید ما معتقدیم که این سه تا نکته کار ازش میاد. من بازم از شما حوصله میخوام، اصلا میگم چرا. ببینید این آیه قرآن رو نگاه کنید. وقتی که خدا به پیامبر فرمود علی علیه السلام رو معرفی کن، شیعه و سنی معتقدن که پیامبر قبل از قدیر، یعنی این 10-15 روزه که پیامبر در مراسم حجن، به شکلای مختلف دارن چه کار میکنن؟ یه جوری میخوان مطرح کن آنه میکنن. یعنی اگه شما خطبه های پیامبر تو این مدت نگاه کنین، علامه تهرانی اومده اینا رو جمع آوری کرد، ببینین تا لب زبونشون میارن اما میخورند نمیگه. خب بعدم دیدین که آیه اومد دعوا کرد با پیامبر دیگه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، چرا نمیگی؟ و این لم تفعل و ما بلغت رسالت، اگه نگی همه کارات به درد نمیخوره. فما چی؟ بلغت رسالت یعنی چی؟ یعنی اصلا رسالتت انجام. و این لم تفعل، اگه نکنی این کاری که باید میکنی تمام رسالتت بی خود. بعدم فرمود که والله یعصمک من الناس، من میدونم تو نگرانی کجای دل واپس مردمی، من حفظت میکنم. خب شما خوب دقت کنید، پیغمبر دیگه در طبق دستور خدا که خدا دعواش کرد گفت، این دعوا دعوای شیرینیه دیگه، هر دوشون به قول آقای طباطبایی خدا رحمتش کنه، میگه پیامبر سوز اسلام داشت که یوه اینا به کل زیر اسلام بزنن، غم اسلام. خدا اینجا در واقع یه پرده ای باز کرد، نه پیغمبر عزیز درست قصه میخوری، اما یه قضیه پنهانی هم برات بگم. خب ظاهر قضیه، از اینجاش دقت کن، ظاهر قضیه که پیشبینی پیغمبر درست در اومد. یعنی میگه پیغمبر ناراحت همین نبود که فردا همه حرفا را زیرش میزنن. یعنی بعد از چند وقت؟ بعد از دو ماه کمتر، حدود دو ماه، کو قدیر سقیفه اومد، کلن قدیر رو دفت. خوب دقت کن، چیز دیگه میخوام بگم. خب حالا اینجا پس چی شد؟ خدا وعدش خلاف بود، بعدم که دیدین همطور اومد جلو، همطور هرچی داره میره جلو، هم که انه ظاهرن انه جهان غیر قدیری از تو اسلام انه حاکمه دیگه، یعنی مسلمان هم که ظاهرشون غیر قدیری. این وعده خدا کو؟ وعده خدا رو امام صادق میفهمه که چی؟ یعنی به همه میفهمن، پیامبر فهمیدن یه نگاه دیگه خدا داره به ما یاد میده و به خودشون. گفت پیامبر تو میبینی که کوتاه مدت این جریان دفع میشید، من میخوام بهت بگم که این جریان جا خودش تو تاریخ وا میکنید. خب نمونش هم شما دیدین که این همه تلاش کردن، هر کس حب امیرالمومنین داشت میکشتندش، نه تازه حبش ثابت میشد، متهم میشد. نه همش تاریخ مشخص ها. خب اینا یعنی چی؟ یعنی معلوم است میفهمن علی آینده تاریخ است و باید دفنش کنند. اگه نه میگه امروز مثلا تو دنیا تونترین گروه ها اگر که بدونن یک کسی رقیبشون ها دوست داره نمی کشندش، اینقدر عصبانی نیستم. ولی این کارو کردن دیگه. ولی دیدیندم که اینجا حرف من از اینجا شروع میشه. دو تا چیز بود که از این آیه پیامبر و اهل بیت فهمیدن، به نام شکیبایی و انتظار. خیلی هم سخته، این خودم هم سختم است، نمیتونم درست حرف بزنم تو این وادی. فهمیدن که خدا داره میگه که نه، جریانی پشت این همه مقاومت ها را ما وارد کردیم به نام توجه تاریخی به علی، نه توجه کاربردی به علی. یعنی چه؟
متوکل میشناسین دیگه، متوکل آدم خیلی عصبانی تندی است دیگه، قبر حضرت ابو عبدالله را هم به آب بست و صاف کرد، اینقدر عصبانی. بعد جمله خودش نیست که علی پدر ما را در آورد. خب علی کجا؟ علی که رفت میگه آقا هر کاری میخوایم بکنیم با علی میسنجند، آب خوش نمیزن از گل ما پایین بره. علی، من تو پرانتز گفتم همه حرفم را با این مثال نمیتونم بزنم،
یعنی متوکل متوجه شده است که با طرح علی در تاریخ دیگه همه چیزا با علی ارزیابی میشه. حالا همینا داشته باشی، دیدیندم که امام صادق دو تا خصوصیت داشت. همین دیدین گفتن آقا وقتش نشده، به نام ببخشید حالا حوصله و شکیبایی صبر، این یکی نه، میدونستن که باید یه جریانی را دامن بزنن که این جریان دو تا خصوصیات برای تحققش دارد، یکی شکیبایی و صبر و حوصله، دوم چی؟ انتظار. شاید بگون انتظارم تو اینا باشه، من مصر نیستم، اما حالا چه خصوصیاتی دارد اگه این فرهنگ محقق بشه؟ اولا همون وقت که دارید با حوصله این جریانا دنبال میکنید، هضم ظلمات دنیای ظلمت میشید یا نمیشید؟
میبینین جدا میشی.
هیچ کس نیست که روند حیاتی که امام صادق جلو بردن را با بقیه جریان ها یکی بگیره. ببینین یا اموی بودن یا بعد عباسی بودن، امام صادق در هر دو زمان زندگی میکردن،
اواخر امویان مثال که میزنم همه ائمه اینطورند، حضرت ها بهتر میشه نگاهشون کرد به خاطر شرط تاریخی. میبینیم که نمیشه، یعنی اموی ها جداند. عباسی هم که اومدن چهره به اصلاح رضا نارضا اهل البیت بگیرن، دوباره دیدن جداند، حضرت دارن جدا میرن. برای همین هم انواع تعامل را با حضرت دارن، رفیق میشن، دشمن میشن، عصب میکشونندش حضرت رو به بغداد، نمیدونم دوباره برش میگردن مدینه. این عمده حرف من اینجاست، حضرت سالم موندن برای یک حیات اساسی یا نه؟ خودشون خب نگاهشون به تاریخ نور و خودشون هم در شرایط نور زندگی کردن. چرا؟ برای اینکه فهمیدن کار بزرگی است که برای این کار بزرگ که منم در اردوگاهش برم به نام امام صادق، باید شکیبایی و صبر و انتظار داشته باشم. نتیجه چی میشه؟ نه اموی میشم نه عباسی فلحال، و حیاتم هم به برایند بزرگی به نام تاریخ نور کشیده میشه. خب حالا عیناً میخوام بگم که با این فرهنگ شیعه، یعنی این دیگه با این فرهنگ میشه این خداگاهی را ازش استفاده کرد. خب حالا همه این تلاش هست که حرفمون زده باشیم، حالا چقدر زده ایم نمیدونیم، کار میبره. ما برمیگردیم به متن خودمون صفحه 108، داریم میخواییم یه جمع‌بندی کنیم از فصل نهم. گفتیم فصل نهم حساس ترین فصله، که اگه این فصل نهم درست حل بشه، هم ما جواب سوالایی که در گذشته کردید رو دادیم، هم بسیاری بحثایی که در آینده میخواد بشه رو تونستیم زمینش رو بسازیم. ببینیم در بخش اول بحثمون که گفتیم چطوری از مدرنیته عبور کنیم، گفتیم باید توحید بشناسیم، و منظورمون هم از توحید توحید وجودی بود نه توحید حصولی. یعنی آزاد بشیم از ماهیت و وصل بشیم به وجود، بخواید و نخواید جور. یعنی اگه کسی نتونه فکر کنه حتما نمیتونه آینده را درست تنظیم کنه، چون روح ظلمات با خر دجال هزار نقش انواع فلسفه ها اوورده است که شما رو در حجاب حصول نگه داره. فقط شیشه عمر هر ظلماتی به خصوص ظلمات آخر الزمان عبور از اینجور بگیم از یونان زدگی به تشیع است. طوری نیست اینجور بگیم، چون شما میبینید که حالا فقط دوباره عرض کردم قبول ندارم حرف آقای فردیدا که ما فلسفه شیعه مون یونان زدگی است. یعنی ما اینجا معتقدیم که نور تشیع اومد و فلسفه که از یونان گرفته شد آروم آروم نزدیکش کرد به چی؟ به فلسفه حکمی حضوری. اما در اینجا یونان زدگی بسیاری افکار ما را متأثر شده است، بحثش جدا. پس یه جمله دیگه بگم، تفکر راجع به وجود اولین ورود است که ما میتونیم شروع کنیم عبور را. دو، خب دیگه این هاشه که خودتون میدونین که اسلام با عقل قدسی بیاد با اسلام قدسی ستیز بشنه. میگن نشونین انجمن حجتیه ها، اخباریون، تفکیکی ها، اینا عموماً ظلمات آخر الزمانن. تفکیکی ها که میگن به مکتب کار دارن، به شخص کار ندارن. بعضی شخصا من عرض کردم به بعضی از دوستان که بعضی این عزیزان تفکیکی خودشون هم نمیدونن لازمه یه حرفشون چیه. اینا دقت کنین دا، اما اینا عموما وقتی میری تو عمق حرفاشون اینا همون اشعریات. خب نتیجه چی؟ اینا میشن ظلمات آخر الزمان. یعنی اینا اصلا نمیذارن بشر به قدسیت فکر کنه، قالب، سطحی و حجاب. خب درست در روش اهل البیت عکس اینه دیگه. چرا؟ اونجا بحث اینه که قالب با حفظ قلب، اون چیزیه که ما در امام دیدیم. دو، پس در شماره یک هنوز قسمت ثانی یک تموم شد، بخش ثانی رو نگاه کنید. من پاراگراف دوم صفحه 109 را تأکیدم است. در واقع تأکید ما این است که تا ذات این تمدن را نشناسیم در بند آن هستیم، و همه اقوال و افعال و احوال ما در محدوده این فرهنگ است و نمی توانیم از آن عبور کنیم.
فقط حرفش رو میزنیم. چرا؟ چون اصلا توحید رو نمیشناسیم که بفهمیم این همه با توحید فاصله داره. من یه حدیث براتون بخونم. ملا صدرا میگه وقتی من این حدیث را دیدم شروع کردم لرزیدن و گریه کردن. حدیث مال امام سجاد علیه السلامه. میفرمان که خدا میدانست در آخر الزمان متعمقینی میاند و آیات اول سوره حدید و سوره قل هو الله احد برای اونا آورده. حالا شما نگاه کنید، قل هو الله احد کی میتونه به احد منتقل بشه؟ کسی که بتونه یه خدایی پیدا کنه که لم یلد، اون که چیزی نیست، لم یولد، این هم چیزی، ولم یکن لهو کفوا احد، هیچی اون نیست. خب یعنی به ذات فکر کنید، به ذات وجود، به وجود است، چون هر چیزی موجود است دیگه، موجود وجود نیست. ببین حالا مثل احد، به احد فکر کردن، احد یعنی وجودی که هیچی رو در مقابل خودش نمیذاره. خب اون بعدش دیگه هو الاول و ظاهر، اول و آخر، و ظاهر و چیه؟ چیه که اگه آخه چیزایی که ما روح بشر مدرنیزه زده یا بشر ماهیتینه، اگه اول آخر نیست، خب نمیشه یه چیزی هم اول باشه هم آخر، هم ظاهر باشه هم باطن. میگه اگه تونستی برسی که یه چیزی هست هم اول هم آخره، تونستی به فکر برسی. اگه به فکر رسیدی دیگه میتونه از بند مدرنیته آزاد بشه. سالسن هم خودتون دقیقا مطالعه بفرمان. ما فقط همینقدر میگیم که بتونید اسلام قدسی رو از اسلام قدسی ستیز آمریکایی، نمیدونم اسلام سطحی متحجر دراد، یعنی این یه شرط عبور از مدرن است. جمله امام رحمت الله علیه دقت کنید، امام هیچ وقت نگفتن که از شر آمریکا به خدا پناه برید. حتما با خدا و نور خدا میخوان آمریکا رو بزنن، اما گفتن از شر این مقدسان احمق، این جمله شونسا، از شر این مقدسان احمق ما به خدا پناه بریم. یعنی چه؟ یعنی خدایا با یه نور جدید میشد ما اینا رو دفع کنیم، با همین نور که به ما داده ما آمریکا رو دفع میکنیم، اما با این نور موجود هنوز نمیشه. واقعا اینجوری، حالا باید با هم دیگه صحبت کنیم. یعنی وقت تعبید امامی که این همه آدمی است دقیق الفاظ با همه ادب میفرماد آقای کارتر، میفرماد از شر این مقدسان احمق. چرا؟ برای که کارتر اصلا حجاب امام زمان نیست، یه گردی است که خود به خود میره، اما مقدسان احمق حجاب وجود مقدس ظهوری حکمی اون عالم مطلق انسان کامل است. اونجا باید بحث بشه. بخش رابه، حالا چقدر میرسیم بحث کنیم، بخش رابه خیلی مهمه، بحث اون جلسه هم روش بحث کردم. ببینید نکته اساسی یه رابطه بین ابزارها، این است میگه به نکته اساسی رابطه بین ابزارها و فرهنگ پشت سر آنها اشاره دارد. من گفتم، بازم میگم، هنوزم وقتش نشده، ما اگه یه روزی تونستیم برسیم که ابزارها با فرهنگ خودشون یکی هست، از ذهن انتظاری میدونین که اصلا اینطور نیست. آدم میگه چه اشکال داره با چادر و چاخچور سوار هواپیما میشه میره مکه، کجاش اشکال داره؟ خب راست هم میگه، من هم اینجا هیچ کاری نمیتونم بکنم در مقابل. من چه موقع میتونم به این بگم که آقا این ابزار فرهنگ خودش هم یاره؟ تو اینا نگاه نکن، نگاه کن که این همه ی حرف نیست و این اصل حرف نیست. حالا یه جور دیگه نگاه کن، بگو که حالا روزا شما یه سر به فرودگاه در موقع عادی بزنی، اصلا انگار این صندلی هم میگه منو با دامن روسری که یخت مووام بیرون باشه میتونی انتخاب کنی. خب هر دوتاش شما الان با من میتونین مناقشه کنی. جای خودش آروم آروم باید این بحث بشه. من مفصل بحث کردم، اصلا بحثای تمدن‌زایی شاید 70% اصلا همینه، اثبات همین یه نکته. اگه ما بتونیم این یه نکته را خوب با دلیل، شما الان ممکنه ادبیاتمون عموما با هم حصولی است،
مثلا شما شاید داره عذر میخوام من هی حرف میزنم، شاید حتی تعجب کن چرا من هی حرف تو حرف میارم، یعنی بلد نیستم قشنگ شسته و رفته یه بحث بزنم تمومش کنم، چرا والله فکر کنم بلد باشم. اون وقت اسمش حضوری نیست، اسمش حصول است. ما میخواییم با روح هم دیگه حرف بزنیم، روحی شما یه وجه ندارید. خب اگه بخوام این کارو بکنم اینجوری باید حرف بزنم. و حالا با همه اینا بسیار مشکلم است که بتونم با یه زبانی حرف بزنم که آقا حواست باشه انتزاعی داری نگاه میکنی، یعنی اومده مسئله کنده از حقیقتش داری نگاه میکنی. بعد هم میگو چه اشکال داره؟ مثلا من میگم آقا چیزی به نام انسان بیرون نداری، که بار دیوونه شده است اینا همه انسان. میگم بابا اینا انسان به معنایی که تو ذهن تو نیست، این بتول است، این فاطمه است، این رضا. خب مگه انسان نیست؟ اصلا نمیفهمه ذهنشو با خارج یکی گرفته است. یعنی اصلا انسان یه مفهوم انتزاعی ذهنی است. در خارج که ما انسان نداریم که، حالا بعدت نیاد، ما در خارج حسن و بتول داریم. میخوام مثال انتزاعی، واژه انتزاعی رو یه خود روشن کنم. تو بحث حرکت جوهری اونجور که گفتم منظورم اینجا نیست، اینجا بهتر میخوام بگم، اونجا باز فلسفی حرف زدیم، اینجا انتزاعی که میگم روانکاوی قضیه است. یعنی شما یه ادبیاتی رو پیدا کنید که تو ادبیات ما بتونیم به شما بگیم که نه آقا جان، تو روح این روح این ابزار رو ببین، این ابزار به تو داره دعوت میکنه که آقا تو اگه من خواستی همه زندگی که باعث شده است من درست بشمم باید بخوای. خب وقت یه مرتبه شما یواش یواش عجب زندگی ها داره غربی میشه، یه جارو برقی بود، اما نه جارو برقی نیست، بعد میبینید همه چی غربی شد، اصلا مراودا غربی شد، همه چی غربی شد. این یه کاری مشکلی، شاید هنوز زمان بخواد که خیلی هم سطمه خوردن بزرگان تا بتونن اینا روشن کنن. در قسمت راه ما اینا میخوایم بگیم. حالا اگه بپرسین راه حل مسئله چیه، راه حلش چیه؟ راه حلش همونه که امام فرمودن، فرمودن از خود شروع کنی. ببینید شما از خود شروع کنی جارو برقی بسازید، اما اگه این فرهنگ از خود شروع کنید یواش یواش جلو بردید، بعد میبینید که آخرش آرمانها و تمناهاتون رو یه جا اعمال میکنید. همین که اعمال کردید اون روح وهم زده غربی متوقف میشه. مگه نخوندیم که اگه روح وهم زده غربی متوقف بشه غرب سقوط میکنه؟ این واژه خیلی واژه، از خود شروع کنه. شما از خود شروع کنید، مالکیه؟ مالک کسی است که فعلا در چنگال فرهنگ غربه. نمیشه بهش گفت که آقا تو از چه عالمی در آمدی و به چه عالمی رسیدی. خسته دون کردم اون یارو گفت چی؟ گفت خرسه وقتی اومده بود آدم بشه، بعد که میخواست بره خرس بشه دیگه یادش رفت خرس بشه. خوندین کتاب قشنگی دیگه، خرسی که میخواست آدم بشه اومد آدم شد، کیف سانسونه تا لباس و کروات اینا. بعد خیلی سخته از خرسی با خرسی آدم بشه، با تمناهای تشیع غربی شدن. نمیشه، میخوای برگردی حالا یادت رفته، حالا خرسی که یادش رفته است خرسیشا میشه بهش گفت بیا خرس بشو؟ نمیدونه خرسی چیه. حالا باید چی کار کنیم؟ باید یواش یواش یادش بیاریم. حالا که بخوایم یادش بیاریم، خرس اون دانشمند آقایی که این داستان نوشته میگه اومد واسه دم خب اومد واسه زمستون شد دیگه، همطور نگاه کرد به غار و خرسا باید زمستون برن کجا؟ تو غار خواب زمستون. یادش رفت همطور زیر برفا موند و مرد. اون میخواد بگه که قسمت بشر دیگه نمیتونه برگرده از مدرنیته به جای دیگه، نه اینکه به اصطلاح خوشحال سا ناراحت است، اما میگه نمیشه دیگه، به اصطلاح شبیه نهضت آزادی ما فکر میکنه.